أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت در خطبه 113 این فراز رو ما در این خطبه بر اساس متنی که مرحوم سید رضی رسونده است به ما، ما باش روبرو هستیم که حضرت بعد از یه مقدماتی فرمودن و احذرکم دنیا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة. یکی از نکاتی که عزیزان عنایت داشته باشند تا جایگاه این سخنان در کل زندگی براشون روشن بشه اینه که بیان این دو نوع نگاه رو در شخصیت‌های این دو نگاه یه ارزیابی بکنه. ببینید دو تیپ بیشتر که ما آدم تو این دنیا نداریم. یه تیپ که دنیا رو اون جنبه‌های هلاکت‌بارش رو شناختن و توانستن جهتی غیر جهت دنیا بگیرن. یه دی به هر دلیلی نشناختند، مسلمم خودشون تقصیر کارن، چون اون وقتی که فرصت شناختن ذات دنیا به معنای همون تعلقات قوه وهمیه است، وقتی که باید این کارو میکردن خود دنیا اخفالشون کرده بود، فرصت شناختن خودشم به آدمها نداده بود. حالا اون چه که تأکید منه و انشالله موجب عزم و تصمیم عزیزان به لطف الهی میشه اینه که این دو تیپ آدم رو نگاه کنید. یه تیپ همون که شما میگون اهل دنیا، منظورم همونه، اهل دنیا به معنای اهل دنیا، نه به معنای کسی که داره از دنیا استفاده میکنه. اجازه بدین دیگه ما وقتمون رو صرف این جمله های معترضه نکنیم، معلومه منظور از اهل دنیا کیه. این تیپ اهل دنیا رو قشنگ این منحنی شخصیتشون رو و تحرکاتشون رو خوب نگاه کنید، خودم به راحتی میتونه بفهمه که واقعا انتخاب بی ثمری انجام دادند. هر کیا میخواین در نظر بگیرید، اوناشون که تو چشم ترند رو ما میتونیم مثال بزنیم، ولی منحصر به اینا نیست که. برای همین هم ما در روایت داریم کسی که خداوند تقدیرش کرده باشد رزق تنگ را و راضی باشد این ارزش داره. یعنی مثلا یک کسی که خداوند امکانات زیادی بهش نداده است و راضی نیست، این هیچ فرقی با اهل دنیای خبیث نمیکنه، آنه امکانات نداشته است. فرماد تقدیر کردین، تقدیر یعنی محدودیت، اندازه یه محدود دادن در مقابل وسعت است و راضی بودن. خب حالا برگردیم به همون عرضی که میخوام عنایت داشته باشید. این آدمایی که منحنی شخصیتشون را شما نگاه میکنید که اهل دنیا، خب مسلم میبینید که در هیچ منزلی از زندگیشون راضی نیستن. عنایت بفرمایید، راضی نیستن، اونقدر راضی نیستن که هرچه بیشتر پیدا کنن بیشتر راضی نیستن. پس باید یه رمزی تو این کار باشه. اونچه که من به امید نهج البلاغه و صاحب اصلی صاحب نهج البلاغه یعنی خدا میخوام بحث باز کنم، عنایت داشته باشید ما اینجا نمیخوایم یه بحث اخلاقی با هم در میون بذاریم، هرچند که برای اخلاق فوق العاده ارزش قائلیم. ما معتقدیم امیرالمومنین از افق حکمت سخن میگند، حکیم بزرگی در افق حکمت هر چیزی جاش مشخص میشه. ببینید یه وقت است که شما به بچه میگویی که جلو آتش نرو، دست به آتش نزن، نمیفهمه چرا، ولی چون میگویی بهش نمیدونم اخه، این تداعی میشه براش، یعنی بر اساس شرطی شدن، رفلکسای شرطی دست نمیزنه. این جایگاه که این آتش و سوزندگیشه که نمیشناسه که بله نمیسوزه، با خوبم هست که نمیسوزه. این اسمش حکمت نیست، یعنی این بصیر نسبت به آفات نیست، بلکه شرطی شده نسبت به آفات. شما میدین که یه تربیتی هست تو دنیا، اما تربیت شرطی، بزرگان دنیا امروش کار کردن، از هر دو مکتب هم به اصطلاح مارکسیستا یه جور کار کردن، لیبرالیستا یه جور، اونا فوق‌العاده برنامه ریزی میکنند رو شرطی کردن جوانها به خصوص بچه های دوره دبستان، و از جهاتی هم که خب موفق هست. مثلا شما میدونید که مثلا تو سوئد میاد بچه را از اما اوایل دورانی که میتونه چیز بفهمه، حالا مثلا به اصطلاح ما پیش دبستانی، میاد یه سری کاراکتر براش درست میکنه که طرف روزنامه را برداشت، پول نداد، پلیس گرفتش، اومد از چراغ خطر رد شد، پلیس گرفتش. یعنی واقعا اینقدر اینا تکرار میکنه که شما میبینید این نهایی واقعا دیگه روزنامه رو بدون اینکه کسی اونجا باشه برمی داره، سکش هم میندازه توی دستگاه، میره پی کارش. بعدم شما میبینید نه دروغ نمیگه، دزدی نمیکنه، از چرا خطر رد نمیشه. ممکنه که آدم بگه خب باشه دیگه، خوبه دیگه، ولی سوال نه، این واقعا دزد نیست یا صرف نمی کنه که دوز باشد از نظر این انضباط اجتماعی؟ اول این روشن بشه. این آقای یه بار دیگه هم عرض کردم، این راسل یه جمله داره میگه من گوساله همسایه را نمی دزدم چون گاو مرا می دزدند. خوب دقت کنین اخلاق اینا را. آخس راسل کم آدمی نیست، یعنی بنیانگذار تفکر انگلستان است که بعد به آمریکا سرایت کرده است. میگه که من، ببینین نمیگه که من دزدی را بد میدونم، تجاوز به حقوق افراد است، اساسا زیر این آسمان حجاب من میشید اگه من دزدی کنم، حجابی بین من و خدا ایجاد میشه، اصلا این حرفا نیست، تو این دستگاه ها نیست. میاد معامله میکنه، یه معامله مرکانتالیستی، خلاصه یه معامله سوداگرانه که آقا اگه من گوساله یا یار رو بدوزم، طبیعی است که بقیه از من ضعیفتر نیستن، خب میان گاو منو میدوزن. یعنی به نظر شما این دوز نیست از نظر ملکات شخصیت، به معنایی که ما دوزدی رو روح تجاوز به حقوق افراد میگیریم، یا نه اصلا این نیمده خودش از این اخلاق آزاد کنه، بلکه یه محاسبه کرده است، به قول برشت میگه اگر کوس ماهی ها آدم بودند نمیمدن ماهی های ریزه را بخورن، میذاشتن چاق بشن تا با سه تا ماهی سیر بشن، بقیه ماهیان بمونه بعدن بخورن. یعنی این نمیاد، این یه نوع معامله است. حالا یکی بگه که چه این کوس ماهی ها خیلی خوبه، ماهی ها رزمون بسا وقتی ریزن نمیخورن، دلشون برای ماهی ها میسه، نه میخوان چاق بشن که کمتر بخورن زودتر سیرشن ذخیره داشته باشن. این نوع تفکر برشت همین تفکر میخواه بگه، یعنی تفکر روح امپریالیستی جهان غرب اون نقد میکنه از انقلابیون آلمانه. ما آمدیم عنایت عزیزان را به این جلب کنیم که مواظب باشید این نوع اخلاق اخلاقی نیست که شما را به حقایق برسونه، رفع حجاب کنه. ما تو مدارسمون هم ممکنه است اینجوری درس بدیم. این آقای ماکارنکو مشهور است، قهرمان این کاراست، یعنی قهرمان اخلاق شرطی است. انصافا هم خودش تعیین میکنه، قرارداد میبنده، میگه آقا شما یه دبیرستان رو به من بدین، من بعد از 6 ماه بدترین بچه ها را تبدیل میکنم به بهترین بچه ها. کردست هم تا حالا باره هم کردست ها همه هم میگن باری کردم، ولی یادتون باشه هیچ وقت نمیاد اینا را انتخابشون را حفظ کنه، اتفاقا میاد از انتخاب خارجشون میکنه، شرطیشون میکنه. قوی هم هست، شرطی آسونش همین از که ما میگون اینقدر کار میکنن روی ذهن بچه ها با آیتم های روانی که طرف اصلا متوجه نیست شرطیه است، متوجه نیست شرطیه است، ولی ناخودآگاه رفلکساش بر اساس یه عادت هست، یه تداعی ذهنی است. شما دیدین مثلا طرف که نمیده علمه زن طرف وقتی پاولوف ها یادتونست دیگه، پاولوف مد چه کار میکرد؟ غذا میداد به حیوانا، بعد از یه مدت همراه با زنگی که میزن، بعد از یه مدتی چه کار کرد؟ غذا رو نمیداد، زنگ ها میزد. دوباره بز آقا چطور میشد؟ ترشح میشد. آدم ها مگه اینجور نیستن؟ خیلی وقتا، یعنی این که بزن میگن آقا ریلکس میشه طرف، شما دنبال کنید عموما اینا شرطیه، یعنی میاد یه کاری میکنه که بر اساس رفلکس های شرطی طرف این حالت پیدا میکنه. این غیر اینه که در وقت برد و از میدان کسرت ها و تزاحم ها به میدان وحدت و آرامش ها و بقا ها برسید، اون اصلا کار انبیاست، اون انسان را بالا میاره، این انسان را به قول آقای دکتر کارق تو این کتاب عارفی از الجزایر، آقای مارتین لینکس یه کتاب خیلی خوبی دارد، مارتین لینکس مسلمان هم هست، کتابی دارد به نام عارفی از الجزایر، اونجا یه بحثی با این آقای دکتر کاره دارد، اون یه روانشناس خوبیه، خوب برای دکتر کاره روشن میکنه، اونم قبول میکنه که ما انسانها را نمیایم بر مسائل مسلطشون کنیم، از مسائل خالیشون میکنیم. خب نتیجهش چی میشه؟ حالا من هر کاری به اینا ندارم، نتیجهش چی میشه؟ که آدم را متعالی نکردن. شما یادتون باشه دستورات دین اینه که آقا تو این سجایا رو پیدا کن، این بصیرت ها رو پیدا کن، اصلا افق نگاهت عوض میشه. برای همین هم شما دیدین یه کاری که اینا میکنن و باید مواظب باشین شما در دامش نیفتین، شما را نسبت به چیزایی که حساسیت باید داشته باشین غیر حساس میکنن. توکل یعنی من معتقدم باید این ملت از ظلم دران، اما به خدا امیدوارم. مثلا کسی که نسبت به مردم فلسطین نگران است، این نگرانیش مثبت باید داشته باشه، بی غیرت که نباید باشه، ولی یه وقت آدم تنگی است، فکر میکنه دیگه واقعا دنیا دست اسرائیل است و هر روز میشینه خودش هم میخوره در به داغون میکنه، میگن نه یه قدم بیا بالاتر، این حساسیتت رو از بین نبر، بلکه در یه افق دیگه نگاه کن، میبینی نه برنامه ریزی هست و این سرنوشت سرنوشتی نیست که تو فکر کنی بدن دنیا رو دست اسرائیل که هر کاری خاص بکنه. زوایای دیگر هم ببین، با مدیریت خدا عالم رو نگاه کن، اعتماد به مدیریت خدا بکن. این میشه توکل. توکل نفی حساسیت نیست، ولی پیشنهادهی که امروز تحت عنوانهای مختلف میشه که من نمیخوام عنوان براش مشخص کنم، اینا خیلیش بی اخلاق کردن انسانه. حالا چرا دارم اینقدر توی مقدمه میمونم که جایگاه سخن امیرالمومنین خیلی فرق میکنه حتی با جایگاه افرادی که توصیه اخلاقی میکنن. توصیه اخلاقی که بد نیست که، ولی این سخن داره میگه نه، تو باید جایگاه دروغ را ببینی در هستی. یه وقت است به عنوان یه توصیه اخلاقی به شما میگن آقا دروغ اگه بگی گناه کردی و مورد عقاب قرار میگیری. حرف بسیار خوب و متین و به جایه، واقعا هم باید خیلی وقتا اینجوری آدم خودش از پل صراطی که روی جهنم کشیده شده سیر بده به سوی بهش. اما یه نگاه دیگه هست که این نگاه نگاه نهج البلاغه است که میگه نه، من تو رو میخوام بصیر کنم نسبت به فضائل و رضائل. این که میدین دارن شرح میدن و رو این شرحشون هی میمونن، برای همینه که اگه اون بصیرت گیر اومد تو بالکو دیگه اون وقت مجده بده مجده بده یار پسندید مرا. مثالی که ملا صدرا میزنه من یه بار دیگه هم زدم، ملا صدرا میگه یه وقت یه سنگ ما طلا میگیریم، سنگ سنگه تلاش گرفت، درسته که الان طلاییه اما سنگ بودن که در نیمه. اما یه وقت سنگی رو طلا میشه، یه سنگ ذاتن اصلا دیگه طلاست. این فرق میکنه. میفرماد که سلوک حقیقی سلوکیه که انسان را ذاتش را شدید کنه. شما گاهی فکر میکنید راستگویید، گونه الحمدلله 7-8-10 سال است دروغ نگفته، راست هم میگون، راست میگون که دروغ نگفته، اما یه مرتبه این بعد از 7-8-10 سال یه مرتبه توی صحنه رفوزه شد. این باید آدم میشینه ناخون میزنه میده نه، این در آداب دروغ نگفتن خودش قرار داد. 10 سال است مواظب بوده دروغ نگه، اما یکی هست نه اصلا نمیتونه دروغ بگه، اینقدر فطرت مخمورش رو به صحنه آورده است که دیگه نه، این فطرتش است، اقتضای فطرتش چیه؟ این یه مقام بالاتره. با این دید حالا انشالله نهج البلاغه رو نگاه کنید ببینید همین کارا میکنه یا نه. حضرت میگه آقا من دنیا رو نشونه تو میدم، تو خودت نگاه کن، من دروغ گفتن نشونه تو میدم در هستی، خودت نگاه کن، نه اینکه من هی به تو بگم دروغ نگو، تو هم دروغ نگوی، اما ابهامه هم تو دروغ نمیگوی، اعتباریات بهش میگن، اینکه بعضیا میگن اخلاق جزء اعتباریات است، درست میگن، ولی به گفته علامه طباطبایی اگه درست باش برخورد بشه ریشه در نفس الامر دارد، یعنی اعتباری است که بایدیست که ریشه در نفس الاندره. مثل اینه که ما میگم آقا باید اگر آب خواستی هیدروژن و اکسیژن رو ترکیب کنی، این درست است، باید باید یعنی مثلا اخلاقی است اعتباریه، اما واقعا این باید من از من در اومده است یا ریشه در یه واقعیت واقعا در هستی این قاعده هست که آب درست نمیشه الا با هیدروژن و اکسیژن و نمیدونم انفجار الکتریک. این بایدهای دینی ریشه در یک حقیقت غیبی داره. برای همینم در معراج شما حتما شنیدی، در روایت معراج حضرت پرسیدن برادر جبرئیل این خروس اینجا چه کار داره در عالم غیب، اینا این صورت خروس، عرض کرد که این هر وقت به وقت زمین اذان بشه، این اول شروع میکنه اینجا اذان گفتن و بعد اذان اهل زمین شروع میشه. این خیلی بحث داره که عجب. پس زمان از نظر قاعده دیگه زمان اعتباری است. مثلا زمان ما میگم حالا ظهر است، حالا یک بعد از ظهر است، حالا دو. این روایت داره میگه نه، این که ما حالا میگم وقتی خورشید از وسط و سما متمایل شد تو میتونی نماز بخونی، وقت نماز است، این وقتش هم در عالم غیب ثبات و ثابت رابطه دارد با این عالم، صورت غیبیه دارد این اعتبار محمدی صلوات الله علیه و آله. این خیلی فرق میکنه تا یه کسی مثلا مثل آقای جان ژاک روسو میاد مثلا یه کتاب خوبی هم مینویسد، منم نمیگم بده، آقا قراردادهای اجتماعی، میگه آقا مگه نمیخواد اجتماعیتون درست اداره بشه این قرارداد رو بذاری؟ خیلی عجیبه، قراردادهای بشر بر اساس خودش است، در حد بشره. قراردادهای نبی بر اساس کشف غیبی است، اون قراردادش ریشه در غیب و نفس الامر و ناموس هستی داره. روح القوانین مونتسکیو، ژان ژاک روسو، اینا قراردادشون قراردادهای حدس بشری است. بر همین هم شما دیدین بعد از یه مدتی، یعنی حاصل این جهان امروز غرب از نظر قوانین، روح القوانین و قواعد قراردادها مال این دوتا آقایون است. خب نتیجه حدس آقایون بود. اگه شما اون زمان تاریخ اون زمان نگاه کنید اصلا باورشون نمید اون کاری که اینا پیشنهاد میکنن این غربی امروز بشه، که حالا یه روز اگه فرصت شد نظر خود اخلاقیون غربی را تو این جهت عرض میکنم که خودشون چه مشکلی را تحلیل میکنن. امیرالمومنین میفرمان که نه، تو باید این دنیا را بشناسی. چطوری؟ دوباره همین، ببینید شما از اینجا شروع کنید. یه عده‌ای داریم اهل دنیا به هر معنای، یه عده‌ای داریم این دنیا را شناخته. حالا شما این دوتا تیپ را جلو دون نگر دارید، بعد جملات حضرت را از این زاویه بخونید، ببینید کجا رو پیشنهاد میکنن در حیات خودمون برای خودمون اشغال کنیم. فرمان ای آدم ها، او حذر و کمود دنیا، بنا رو بر این بذارین که از دنیا فرار کنید. چرا؟ این من به تو میگم این جوریست، بعدم شرح میدم ببین میبینی یا نه. برای اینکه فإنها منزل و قلعه، محل رفتن است، ولیست بدار نجعه، محل موندن و خوش بودن و نشستن و زندگی کردن است. خب پیشنهاد امیرالمومنین اینست که دائم ما اینجوری نگاه کنیم کل این حیات دنیا رو. بعدم دلیل میارن، اما از همین حالا باید باب بحث شروع بشه. یعنی ما در زاویه دید خودمون هر چیزی که در این دنیاست، میگه آقا یاد باشید که منزل رفتنه، قلعه کنده شدنه. خب وقتی که این جوره با این دید دیگه، اصلا به نظر شما چقدر داشتنش کمال است که نداشتنش نقص است؟ خیلی نگاه عوض میشه. سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنی که سود و زیان یکیست. خدا رحمتش کنه، یه از این زیباتر نمیشه سخن معصوم را به این نظر. میگه آقا کل این عالم عالم پندار است، سوداگران اونایی که دارن تو این دنیا معامله میکنن، یه دینه از این دنیا یه پل ساختن میگذرن. میدونین که پل صراط روی جهنمی و جهنم همین دنیاست، برای همین عده‌ای از روی این دنیا میگذرند استفاده میکنن. از امام معصوم داریم که ما از پل صراط گذشتیم در حالی که خاموش بود. ای امام صادق قربون جددون برم، کی گذشتید؟ همین که قیامت نشده اونا میبینن. یعنی وقتی دیدن این پل صراط هست، جالب است، میگه پل صراط تو متن جهنم است، از این پلا نیست که رو جهنم باشید، تو جهنمی. برای همین هر کسا رو پل صراط واسونن عذابه، یعنی نه اینکه عذابش بدن، این که شندن میگن سوال خودش عذابه، و میسونن میگن که آقا بگو ببینیم که خونه را چه کار کردی، میگه هیچی، به سلامت با صحت با شریعت به دست آوردم، بعدم به سلامت گذاشتم برای مؤمن رفتم. میگم برو. چقدر طول میکشه؟ هر چی میخواد طول بکشه، عذابه. شوخی میکنه این بهلول، یعنی با مبانی بهلول، میگن که پسرعموی هارون بود دیگه، به هارون گفت که خب شما چطوری میخوای از جهنم دری؟ گفت چی؟ گفت حداقل باید که اسم اموالت بگو یا نه، دونه دونه اینا حساب داره دیگه، خب قدو میشی. گفت چطوری؟ گفتی چی؟ نمیخواد آتیش جهنم که ظهور خشم خدا و ایناست، من یه آتش اینجا درست میکنی، تو برو توی بپر توی آتش ها و فقط اسم اموالت بیار، ما هم میپریم اسم اموالمونه میاریم. گفت چطوری؟ یخت آتش روشن کردن، بهلول پرید وسط آتش، گفت بهلوله و عباش و عصاش پرید بیرون. به هارون گفت خب بفرم. گفت من خب راستی به قول خود تو همین آتش قدم میشن. این مبانی داره میفرما تو متن جهنم است. وقت سه چهار تا نکته میفرما. میفرما بعضی ها مثل برق خاطف میگذرن، یعنی یه لحظه. خب کیه؟ یعنی کل، مگه این شهدا واقعا اینجوری نگذشته؟ چقدر این تعبیر، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری، یه بار تو بحبوحه جنگ دعایی کردن خیلی زیبا، فرمودن خدایا این شهدایی که از پل صراط دنیا به بهترین نحو گذشتند را به بهترین شکل تحویل بگیر. من قسمت اولشا چقدر زیبا میبینید که شهدا از پل صراط دنیا گذشته. خب حالا میفرماد بعضی ها حالا تو متن جهنمه ولی خاموشه. چرا خاموشه؟ میگه جذاب نیست. امام میفرماد اصلا خاموش بود، خاموش بود. این شما حساب کنین اگه به شما حقوق بدن که برین استفاده کنین، خب بگین برین استفاده کنین، ولی گرم نکنه شما را، شاد شنگور قهقهه، نه خب این خاموشه. یعنی شما از پل صراط گذشتی آتیشش هم نگرفته، برای همینم آب صراط، آب جهنم دیدیم که گندیده گرمه، گرم کثیف، شهوت شهوت تو اینا گرم کثیفه، هم گرمه مثل خود بقیه هوس ها، اما قصا حمیمه، حمیم قصاه، گرم کثیف چرکی. خب این همینه دیگه، یعنی همین دنیا همینطوره. شما نگاه کنین ببینید گاهی چیزا گرماش کثیفه. میفرماد که جهنم همین دنیاست، باطن این دنیاست. مفصلا بحث کردن بزرگان روی این، به خصوص امام در این کتاب بسیار خوب شرح دعای سحرشون یه بابی را دارن، بهتر از اون در تقریراتشون در اسفار دارن. البته حرف حرفی امام نیست، حرف همه است. جنس جهنم همون جنبه تعلقی دنیاست. حالا میگه او حذر و کن، یعنی مواظبش باش، مواظبش باش. چطوری نگاش کنی؟ پیشنهاد امیرالمومنین است که نگاه دائم موقت نگاه کن. اصلا بحث سر این نیست که پول بیاد برد، آبرو بیاد برد، شهرت بیاد بره، میخوا بیاد میخواد نیا، عمده اینه که من بهش نگاهم موقت باشه. فرمان چرا؟ پس دقت کنید، امیرالمومنین استاد اخلاقی است که میخواد ما را بصیر کنه. چرا؟ فرمود برای اینکه قد تزینت به غرورها. اصلا خسته نشین بگون که اینا تکراری است. اینا تا قلب به مرحله بصیرت نرسه هیچ به درد شما نمیخوره یادگیرید. یعنی یادگیرید با یاد نگیرید هیچ فرقی نمیکنه. یعنی مثل عرض کردم یه بار دیگه، مثل تصویر یه خورشید است. تصویر یه خورشید هیچی گرم نیست الا اینکه بیاد و خودش بشه. این یه علم دیگه است. این علمی است که محفوظاتش کار ازش نمیاد، این کشفش کار ازش میاد. تمام سخن معصوم قدرت انکشاف داره، برعکس علوم دیگه. قدرت انکشاف داره یعنی چی؟ یعنی میشه با حقیقتش روبرو شد. شما ببینید، مثلا شما الان هیدروژن و اکسیژن رو بشناسید، هیچ خود اکسیژن و هیدروژن که نیست، شما آگاه میشین از وجود خارجیش. اما دنیایی که امیرالمومنین میگه اگه بشناسید، یعنی نه در قلبتون حس میکنید این به درد نمیخورید، به همون معنا که اون جلسه عرض کردیم، جنبه تعلق وهمیه. به قول مرحوم مجلسی رحمت الله علیه، اون چه ما را از عبودیت واک کنه، به آن چه، یعنی یه قاعده است اصلا دیگه، که هر آن چه برای راه رو حجاب بشه، این رو باید راه رو بذارید کنار. میخواد حالا تو خواه مصحف و سجاده گیر و خواه نماز، یعنی تا اونجا به هر چه که باعث بشه تو نتونی قلبتا به حقیقت بندازی باید بذاری کنار. میفرماد چرا امیرالمومنین از حالا میخوان شروع کنن مفصل بگن چرا تو باید دنیا رو موقت ببینی؟ زیاد ما باید تو جلسات بشینیم، به مرحله جلسه رو برسونیم که خود طرف عزمش عوض بشه تا انشالله نتیجه بده. فرماد برای این خصوصیت، یک، تزینت به غرورها و قررت به زینتها. یعنی آقا کارش اینه که تزینت، جلوه میکنه، خوشگل میکنه خودشا با نقشه هاش، با فریب هاش. وقت بعد چه کار میکنه؟ و قررت به زینت ها. حالا با همون فریباش فریبت میده. دقت کنید، اینا به اصطلاح میگن هر کدوم در اون دومی شوا میکنه. اولی میگه چی؟ میگه آقا کارش اینست که میاد با دروغاش خودش نشون میده. تزینت به غرورها، دروغی خودش نشون میده، الکی خودش معرفی میکنه، معرفیش حقیقی نیست، میگه دروغ میگه. ما ساده ترینش هم اصلا حالا در نظر بگیم، میگه آقا حالا خسته، مثال زیاد برای زندگیتون پیش اومده دیگه، میگه حالا زوریه، درسته که اگه حالا نماز بخونی توفیق اول وقت داری، ولی خسته ای، قشنگ نهاره ده بخور، استراحت ده بخون، بکن کن، اصل بلند شو یه نماز باحال عارفانه بخون. خودم میگه انگار بد نمیگه. خب نهارو میخوری؟ میگه خب پس خوب بخور. خوابیدم میری، از که اونم میشه اصلا نای زورم نداری. به قول استاد عزیز حفظه الله تعالی، فرمودند که آیت الله حسنزاده آملی، خیلی مثالشون قشنگ بود، فرمودند تو قول دادن مرد تو وفا کردن نامرد امتحان کنی که رای دور نرفته است که امتحان کنی. میگه چی؟ میگه نه حالا نمیخواد مثلا، حالا میگه بابا بذار مثلا بعد از نماز نخوره، یه خورده مثلا حالا فرصتی داریم عبادت. میگه نه، زود بخواب نماز شب، بعد برای اذان که هیچی، برای دم آفتاب زورکی دیگه از دستش در میری. این هست، الا اینکه بله یه راه هست، از اول چی؟ وگر هرس بنالد بگیریم کریها. یه قاعده است به لطف الهی. به یه جایی میرسی که اصلا دیگه محلش نمیذاری، هر چی این بیچاره میاد نظر بده میگوی خفش، اخفش، اخسه و سگی، سگ دیگه نفس اماره شما سگ. اگه خواب سگ خواب دیدید که دارد به شما حمله میکنه، یعنی خودتون دارید به خودتون حمله میکنید. یعنی اون وقتی که حرفای منیت دونه شنیدید صورتش همین است دیگه. اصلا این قاعده عجیب است این مسئله. حالا همینجا مثال بزنم، یکی از اساتید بسیار بزرگ حضرت آیت الله محمد تقی آملی، شاید شنیده باشید، علامه آیت الله جوادی و آیت الله حسنزاده هر دوشون مشاوره می گرفتن از ایشون در کارشون. مرد بسیار قدری هستن، احوالات عجیب و غریبی هم داشت. ایشون میگه که دو بار خواب دیدم خدا خیلی کمکم کرد. یه بار خواب دیدم با شیطون دعوامه، بعد دستامو کردم دوتا انگشتمو تو چشاش که کورش کنم پدر سوخته را، از فشار بیدار شدم دیدم دوتا انگشتم تو چشم خودم است. میخواستم بهم بگن خودتی، خودت حل کن حجاب را. بعد میگن دوباره اینا تازه آدم های اینجوری هن که به تجرد رسیدن دا. بعدشون میفرماد یه بار دیگه دوباره شیطون را دیدم، دیگه یقش گرفتم و دیگه دعوامون شد، دستش گرفتم کردم تو دهنم و حالا گاز بگیره، از فشار بیدار شدم دم دست خودم تو دهنم از دارم گاز بگیره. یعنی چی؟ یعنی تویی. این فهم این مسئله میگه چی؟ میگه خوب بخور ضعیف نشی. یه مرتبه عجب اسقاطت کرد، اسقاطت کرد. میفرماد که یاد باشد یه نقشه کش واردی است، اگه هر چی زودتر شما بفهمید خوب هنرمندی. ببینید همه این نقشه ها رو دارن، یعنی یک دشمنی که در خانه شماست حیله کرد فرعونو، هیلش دام بود. اون چه خیلی عالیست این حرف، اون چه جان پنداشت خون آشام بود. دیگه از این حرف زیباتر میگه این که تو فکر میکنی خوددی، این خون آشام توه. آن که جان، ببینید گاهی ما جانمونو فطرت میگیریم، گاهی نفس اماره میگم نه خودم، کدوم خودمون، اینقدر این شیطون یعنی خودم منظورم اسم خود نیتی خودم اینقدر بد جنس، میگه من خودتم. آقا این خود چه خودیه که این قمار بدبخت میکنه؟ آن چه خود پنداش خون آشام بود، در ببست و دشمنن در خانه بود. در صف بسته نیاد، کجا نیاد، در ببست و دشمنن در خانه بود. حیله فرعون از این افسانه بود. حالا حساب کار خودمون رو باید بکنیم. فرعون خیلی مواظب بود که حضرت موسی نیاد علیه السلام. خودم میخوام خودم رو نجات بدم. بفرمایید در ببست و دشمنان در خانه. حضرت میفرماید تو دیگه باید بشینی فکر کنی. ببین این کار این دنیاست. میبینی تزینت به غرورها خودش به نمایش میگذره با نقشه. آبه چه کار میکنه؟ و غرت به زینتها. حالا میاد با همون خدارایی هاش فریبت میدید. این که شما انشالله ناخون بزنید ریز 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 هر جا ببینید، اینا میگن بصیرت. اخلا نمونه میارن کمک میکنن، ولی به نظر من اصطلاحا ما میگم دیگه، میگم یه قاعده کلی میگن حکیمان بزرگ، بعد میان وسعتش میدن. همه حرف تو همین یه کلمه است. تزینت به غرورها قد، حالا قد تأکیده، تزینت به غرورها و قررت به زینتها. من دلم میخواد که تا صبح قیامت هم اینا هی ما دقت کنیم، ما زاویه براش واک کنیم، حد اقل باعث میشه که دیگه به این مشغول بشیم. هرچند خود این اول کار است نه آخر کار، بازم جا داره. حضرت بعد میفرمان داروها هانت علی ربها فخلت حلالها به حرامها و خیرها به شرها. این یه به اصطلاح منحنی نهاییه. و حیاتها به ماتها و حلوها به مرها الی آخر. یعنی تا اونجا که میگه فما خیر و دارن، ففه نتیجه است دیگه. از اینجا که فرمود داروها هانت تا اونجا که میگه فما خیر و دارن، این یه فصل است، یه بحثه. میگه آقا چرا این دنیا اینقدر بده؟ از چه جهت منظورشونه؟ میفرماد از اون جهت که داروها خاقانت علی ربها، یعنی دار این دنیا در مقابل پروردگار یه جا سبک پایین ذلیل ناقصیه. چرا؟ حالا اینا فخلت حلالها به حرامها، دنیا یه جاییست که حلالش هم با حرومش قاطیه. آدم میاد نون بخوره، نون حلال و نون حرام یکیست، خیلی آدم حواسش باید جمع باشه. میاد حرف بزنه، حرف حلال و حرف حرام یکی. میاد راه بره، راه رفتن حلال و حرام میفرماد اینقدر این قاطیه فخلته که اینجوره دیگه. حالا ترسیم میکنن و خیرها به شرها، فخلته خلته چی؟ خیرش به شرش. اینجوری هست یا نیست؟ هر جنبه خیرش، خیرست که آدم نون بخوره سیر بشه، خب شرش چیه؟ سنگین میشه. یعنی هر چی تو این دنیا هست خیرش تو دلش شرست. چاقوی خوب اونه که دست ببره یا نبره، چاقوی خوب نیست که گوش ببره. خب حالا اگه تیز باشه گوش میبره، خب حالا اگه تیز باشه دست هم میبره، حالا اگه کند باشه خب چاقو بدیه، خب دستم نیم بره، اما خب گوشنم نیم بره. آب خوبه یا بده؟ آب خوبه روان باشه دیگه، اگه روان نباشه که نمیره پا درختا. خب حالا اگه روان باشه سیل میشه، سیله همون آباست. خیرها فخلته، خیرها به شرها و حیاتها به ماتها. خب همون حیاتش مرگست به هر شکلی که میخوای نگاه کنی. این همه حالا که شما زنده اید تو این دنیا، مرده اید به هر معنا که بگیرید، خوشحالی، خوشحال دنیایی، یه غم بزرگی سال روایتش میخونم، پیروزید شما همه این پیر دیدم. خب شما هم خوندین دیگه، مثلا فلان بچاره این جوونا، و از ما خدا نصیبه کسی نکنه، گاه این جوونا رو ما صحبت میگیم درس نمیخونه، گفتم چرا؟ گفتم میخوام مثلا درس بخونم که چی بشه، ماه 8 میلیون میرم مثلا تیم فلان جا تو دبی 8 میلیون به فلانی میدن، منم بالاخره ورزش میکنم، فوتبال میکنم، 8 میلیون میدم. خب حالا این که 8 میلیون میدن، بعد که قیمتش اون تیم دیگه قراردادش که سر اومد، اون تیم بعدی 7 میلیون اینا باش قرارداد میبنده، قصه میخورد یا خوشحاله؟ 7 میلیون هم که هنوز خیلیه، ولی شما خودت اونو نبینی، اونو ببینی زد نوشته بود فلانی زن 2 میلیون از قیمتش کم شده. آخه چی خیر دنیا ایناست دیگه، یعنی خوبه شده آدم دیگه بکنه اینجوری خوب باشه. یعنی معلم زن نگاه کنید جنس دنیا رو ببینید، از این دور نگاه میکنید که خوشش مثلا ماه 8 میلیون. من که میگم اینا کماشا میگم اینا بحث عجیب و غریب، خب خوب خوشش سگال میتونه عمران بابا آخه نگاهش بکن ببین همش غم شد و هل و ها به مره ها دیگه. اینا باید شما بشینید نگاه کنید، میگه آقا شیرینیش با تلخیش قاطیه است، احتیاج نیست من مثال بزنم، قشنگ میفرماد. بعد میفرمان لم یصفح الله تعالی لاولیائه ولم یزن بها علی اعدائه. بشین فکر کن ببین اینجوریه یا نه. میفرماد نخواسته دنیا را فقط برای دوستانش و بخل نورزیده این دنیا را برای دشمنانش. یه روایت خیلی زیبایی، خیلی عالی است، شیعه و سنی هم نقل کردن، معلومه است کثیرن پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نقل می‌کرده. یکی از ناقلاش جناب ابوذر می‌فرماد که پیامبر بارها فرمودند اگر دنیا به اندازه وزن بال مگسی ارزش داشت، به اندازه جرعه ایش رو به کفار نمیذاشتم که برسه. دقت کنید، اگر دنیا به اندازه وزن بال مگسی ارزش داشت، خدا داره میگه حدیث قدسی، به اندازه جرعه ایش رو نمیذاشتم به کفار برسه. حالا حضرت داره همین میگه، میگه تو بشین نگاه کن این دنیا را خدا یوسفها، یه معنی اسمش صاف کردن، زلال کردن، لأولیا، برای خود، برای اولیاش، برای دوستانش زلال کرده باشه. نه، میبینین که نه. ولم یزن، زنت یعنی بخل ورزدن دیگه، میگه بخل نورزد از نسبت به دنیا برای دشمنانش. اینجوریه، این را آدم بشینه نگاه کنه خیلی پشتش حرف هست. من دلم میخواد اصولش روشن بشه تا ببینید بعد چه کلاهایی داره سر ما میذاره ما نمیفهمیم. جمله‌هاشون ادامه میدم. خیرها زهید و شرها عتید. میفرمان زهد، زهد یعنی لاغر، ضعیف. میگن زهد کرده است یعنی دلش کنده است دیگه. میفرماد خیرها زهید، خیر دنیا بسیار لاغر و اندک است. و شرها عتید، شرش آماده، آماده است، زیاده است، به معنای آماده. آقا یه لحظه غفلت کنی ببینی شرش گرفته، اما کلی تلاش میکنی تا یه ذره خیرش بیاد برات، خیر بشه. میفرماد یه همچی جایی زندگی میکنی، خدا رحمت کنه جناب سنایی را، خیلی عالی میگه، خیلی عالی میگه. سنایی اصلا استاد همه استادای عرفان است دیگه، میدونینه. همه میگه همه اندرز من به تو این است، همه اندر، میگه من همه حرفم توی هم یک کلمه، همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است. یعنی طفلا رو دیدید حواسش نیست، میخوره به این دیوار رنگی میشه، میخوره به اون دیوار، میگه تو این جوری، تو جایگاهت، بودن تو دنیا ده بدون دو تا قسمت. اگه نگاهت به دنیا درست نباشه، کودکی در کجا؟ در خانه رنگی. بله، با نگاه امیرالمومنین به دنیا کنی یه جور دیگه است. حالا با بشه واک کنیم، هنو خیلی حرف مونده. جمعها ینفد و ملکها یسلب. فرماد خب خیلیش، جمعش ینفد، ینفد یعنی نابود. خیلیش هیچیه، خیلیش هیچیه. گاهی مثلا خواب میبینین دوستان سرکنی، آقا هر چی ور می‌داشتم یه انبار خیلی، هر چی ور می‌داشتم تموم نمی‌شد، اما هیچی هم گیر من نمی‌اومد. هر چی ور می‌داشتم اون تموم نمی‌شد، هیچی هم گیر من نمی‌اومد. خب این اسمش همون وهم است، صورت وهم دنیای. ببین هر چی میری میگه نه بازم بیا. میگه آقا مثلا خودت دیگه بد نیست، حقوقم بد نیست. میگه نه یه خود دیگه هم کار کن بیشتر گیرت میاد. آخه اگه بیشتر گیرم میاد پس چرا ندارم؟ پس چرا اگه داشتم پس چرا احساس میکنم هنو فقیرم؟ یه کلای عجیبی میفرماد جمعها ینفد. من باز دلواپسم که شما اینا رو به عنوان یه حالت محفوظات بگیرید. حضرت میخوان شما نگاه کنید ببینید واقعا اینجور است یا نه. هر کس هم تو زندگی خودش میتونه اینا نگاه کنه، جوونا پیرم نداره. بهترین لطف اینه که آدم تو دوره جوونیش بتونه این مسئله را درست بشناسه. حالا کار میبرد بریم جلو ببینیم چی میشه. عمرها یخرب. فرماد عمران آبادانی را میگن دیگه. میگه آبادانی آن همون خرابی است. حالا چقدر میخواین بحث کنیم؟ اول بحث است. تو این فراز من احساس کردم برای که کمک بشه به بحث، یه چند تا روایت برای کمک به اینا بخونم، ببینیم میتونیم آروم آروم بحث روشن کنیم. یه روایت از امیرالمومنین است، مفصل در بهار جلد 70 صفحه 110. خیلی روایت زیبایی است راجع به همین دنیا. ما این تیکش که برای بحثمون کمک میکنه داوردیم. حضرت میفرمان فما لها عند الله عز و جل قد ولا وز، دنیا در منظر خدا هیچ ارزش و اندازه و قدری نداره. همجا حضرت فرمودن که به اولیایش نداده است، به دشمناش هم. ولا خلق فی ما بلغنا خلقا ابقد الیه منها، هیچ چیزی را از اون چیزایی که خدا خلق کرده به اندازه دنیا مورد بغضش نیست. وقتی آخریشا ولا نظر الیها مز خلقها، تا از روزی که خلقش کرده تا حالا نگاه هم بهش نکرده. ارسطو یه جمله خیلی خوبی داره، دل بحثش سنگینه. ارسطو میگه که شما دقت کردی، شما معدت که کار میکنه نظر بهش نمیکنی، اراده نمیکنی معدت کار کنه، اما اگه بخوای یه گلا ببینی باید اراده کنی. منظورش اینه با روایت ها. نگاه نمیکنه یعنی چی؟ یعنی مورد توجه نیست، نه اینکه از حیطه علم خدا خارجه. شما چطوری نفس شما اگه بمیرین معدتون کار نمیکنه، پس از حیطه تدبیر شما معدتون خارج نی، ولی نظرم نداری که مواظب باشی معدت کار کنید، اراده کنی یا اینا، نه مثلا محلش هم نمیذاری. حالا اون مفصل تر از این که من میخوام بگم. اینجا روایت میگه که اصلا خدا وجود مقدس همین رو یا اصلا از روزی که خلقش کرده است حالا محلش هم نگذاشته. امام باقر میفرماند که آدمو بدونید بلا دارید سر خودتون میارید. مثال خیلی زیبا میزنم، فرمان در نظر بگیرید یه گله‌ای که چوپان نداره، دو تا گرگ، یکی این ورش واسده و یکی این طرفش، آه فقط داره میدرونه. بفرمان این خیلی دیگه خلاص میکنه این گله را. بفرمان ما زعبان زاریان، یعنی دو تا گرگ عصبانی درنده که اینجوری بدرونن، ما به اسرعین، از این که حب مال و حب شرف دین مؤمن را از بین ببره این بیشتر است. یعنی حب مال و حب شرف، حب شرف یعنی چه؟ شما دنبال آبروتون باشید، شما دنبال بی آبرویتون نباید باشید، ملامتیه نه، ولی شما هی آبرو بخواه، آقا اینجا را اینجور بساز آبرومو میره، اینجا را اینجور بساز آبروم. یه بنایی بنده خدا اومده بود، یه بار یه مقدار کار ما داشتیم، دیدیم خدایی اونطور که ما میخوایم نمیسازه، هرجور دلش میخواد گفت آخه بالاخره چیزیم روان کاویش کرد، دیدیم که نه این میخواد بینی بناوا دیگه پوز بده، بابا خونه ما رو بساز، الله اکبر. یعنی به جایی که برای ما بسازه برای خودش داشت میسازه، اما مزد از ما میگیره. خب حالا همه همینطوره. یعنی اینجا میفرماد که تو حواست باشه همه چیزت میره، اگر که بناد این باشید که دنبال آبرود باشید. شما بله مؤمن حق نداره خودشا بی آبرو کنه، ولی امام باقر میفرماند که ایمان دو میبرد، و اگه تو حب مال و حب شرف داشته باشی، این حب شرف به همین معناست که اهل دنیا توش هستن. میفرماد روایت نگاه کنید، مثل این نبخونیم خیلی قشنگه، میفرماد من کسر اشتباه کوه به دنیا، شبکه دیدن دیگه تو هم رفتن، میگه اگه کسی تو هم بره با دنیا، کان اشد دل حسرتهی اندفراقها، وقتی که میره قصه میخوره. حالا بگو ببینم دنیا میمونه یا میره، مثلا جنسش رفتنه پس کی قصه نمیخوره؟ اینجوریه با وقت. حالا اگه غم زیاد خوردی خب حجاب میره دیگه، دل نداری. جاز که میفرماد که من تعلق، خیلی تعبیر قشنگ، اصول کافی جلد دو صفحه 320، من تعلق قلبه به دنیا، اگه کسی قلبشو مشغول دنیا کرد، این چند تا چیز، تعلق قلبه به ثلاث، به سه تا چیز گرفتار میشه، به سلاس خسال، همین لایفنی، غمی که همیشه هست، عمل لا یدرک، آرزویی که هیچ وقت بهش نمیرسه، رجاء لا ینال، امیدی که هیچ وقت برآورده نمیشه. خب راه دور که نمیخوا بری، شما رفقاتونا دوستاتونا نگاه کنید ببینید واقعا اگه کسی افتاد تو دنیا به همون معنا، این طرفشه فعلا ما داریم بحث میکنیم، آیا چیزی برش میمونه؟ اون بنیه و انرژی که نیاز دارد که باش ارتباط با عالم غیب برقرار کنه از دست میده. امیرالمومنین باب بحث رو کردن، ما هم نتونستیم اونجور که باید و شاید مقصد و مقصود مورد نظر حضرت رو تا حدی بکنیم، ولی بالاخره حالا بابش باز بشه انشاءالله دیگه در فرصت سال آینده خدمتتون هستیم. من تذکرن عرض کنم اگه ساعت ها جلو بره که 2 ساعت، اگه جلو نره 1 ساعت، یعنی ساعت 5 شروع میکنه. نه اگه در هر صورت ثابت کنه، یعنی وقت 4 شروع کرده، وقت 4 یعنی خیلی تو تابستون میرسیم به تابستون خیلی، یعنی ما الانم 4 دیگه نزدیک ظهره، یعنی 5 شروع میکنیم که اگه ساعت ها جلو برد وقت عملا میشه 6 شروع میشه. بله دیگه از این جهت نه بعد از 13 تعطیلات 13 هم شروع میکنیم. این سوالا را اگه اجازه بدید جلسمون دیگه خسته شد میذاریم برای بعد و خدمتتون هستیم. سوال به من بدین من تنظیم میکنم خدمتتون هستم. بس شنلالله علی محمد و آل محمد.